أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى و من اعدائهم نتبرعوا الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. ویژگی متقین را از محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه درس می گرفتیم. حضرت صفاتی را 12 صفت از صفات متقین رو برای همه ما وصف کردند، توصیف کردند. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت فرمود متقی واقعی کسی است که بهشت و جهنم را می‌بیند، خودش را در حال استفاده از نعمت‌های بهشت و در حال عذاب در آتش جهنم می‌بیند. قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه. به اینجا رسیدیم. 13 صفت از اوصاف متقیان. امیرالمؤمنین فرمود متقی واقعی کسی است که حاجتهای او کمه، کم حاجت است، کم خرج است، زندگی با او راحته، خیلی تشریفات خاصی ندارد، راحت می شود او را مهمان کرد، راحت میشه به خونه او رفت برای مهمانی، مسافرت رفتن با او خوب است، کم هزینه است، پربهره است. آدمی که متقی است باید طوری زندگی کند که مؤونه او کم باشد، زندگی با او شیرین باشد ولی کم هزینه باشد. در روایات داریم که دخل الصادق علیه السلام الحمام، وقتی امام صادق به حمام رفتن، فقال له صاحب الحمام نخلی هلکش، آقا اجازه بدید ما قرق کنیم حمام را، خالی کنیم حمام را. حضرت فرمود لا، ان المؤمن خفیف المعونه، معونه با حمزه، یعنی بارش کمه، خیلی مشکلی برای کسی ایجاد نمی کنه، رفت و آمدش راحته. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. پس انسان مؤمن و متقی کسی است که حاجاتهم خفیفه، حاجتها، درخواستها و زندگی اونها کم باشد، سبک باشد. سعسعت ابن سوهان از اون خواص امیر المؤمنین است، جزء ویژه ترین یاران امیر المؤمنین سعسعه است. همون یکی دو روزی که امیر المؤمنین دیگه در بستر افتاده بودند و بعد به شهادت رسیدند، سعسعه بیادت امیر المؤمنین آمد، عرض ادب کرد خدمت حضرت. حضرت فرمود و انت یرحمک الله فلقد کنت خفیف المعونه کثیر المعونه. معونه اول با حمزه، معونه دوم با عین. خدا رحمت کند تو را ای سعسعت ابن سوهان. چرا؟ فلقد کنت خفیف المعونه، تو سبکباری، انسان کمخرج، اصلا تشریفات نداری، راحت میری راحت میای، مردم با تو راحتن، تو با مردم راحتی، ولی کثیر المعونه با هم با عین، یعنی سودت خیلی زیاده، عائداتت زیاده، اگر بخواهی کمک حال کسی بشی خیلی خدمت میکنی به او، خیلی به درد میخوری، ولی اصلا اینطور نیست که خرجت زیاد باشه، مشکل زیادی ایجاد کنی. فلقد کنت خفیف المعونه کثیر المعونه. این صفت متقی است. متقی باید پرکار باشه. متقی کسی است که بازدهی او فراوان است، خیلی تلاش میکنه، خیلی از او تولید علم، تولید قدرت میشود، ولی خودش کم استفاده میکنه، بار بر دوش کسی نمیگذارد. در خطبه 160 نهج البلاغه خاطر شریفتون هست، امیرالمؤمنین در مورد پیغمبر، در مورد حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود مطالبی فرمودند. در مورد داوود فرمودند او خودش با دست خودش حصیر بافی میکرد، به کسی میگفت برو این حصیر رو بفروش، این سبد رو بفروش، تا هم تو یک پولی برداری، هم من یک قرص نانی بخرم. در روایت داریم که کان سلمان یصف الخوص و هو امیر علی المدائن. سلمان فارسی هم از مکتب انبیاء درس آموخته بود، در حالی که خودش فرماندار مدائن بود با دست خودش حسیر بافی میکرد و یأکل من، از همون راه غذا میخورد و یقول لا احب ان آکل الا من عمل یدی، من اصلا دوست ندارم که خرجم از جای دیگه بیاد، خرجم به عهده پدرم باشه، خرجم به عهده پدرزنم باشه، داماد صرف، نه من از اینها نمیخوام. او حاکم بود، میتوانست راحت بهرهایی ببرد، ولی از دست رنج خودش استفاده میکرد، همون گونه که انبیاء الهی این گونه و همون گونه که خطبه متقین برای اینه، تو هم باید برسی به این مقام، تو هم باید در این مسیر حرکت کنی. عزیزان، انسان از طرفی باید خفیف المعونه باشه، از طرفی باید بار ولو اندکش رو به دوش کسی نندازه. بعضی هستن که کلن بارشون به دوش دیگرانه، مثل اون قصه ای که در نهج البلاغه است، آمد پیش امیرالمؤمنین شکایت کرد از دست برادرش، آقا ما یه برادری داریم رفته در کوها به عبادت، خرج زن و بچهش افتاده گردن من. حضرت گفت بهش بگید بیاد کارش دارم، و اونجا با چه تعابیر تندی با او حرف زد. نباید تو سختی زندگیت خرج زن و بچهت به دوش دیگران بیفته، تو حق نداری بار زندگی رو بر دوش دیگران بندازی، ولو این که کم باشد ها، حتی همین خفیف المعونه بودن رو هم خودت باید به دوش بکشی، نباید دیگران به دوش بکشن. پیغمبر فرمود ملعون ملعون، دو بار فرمود دور از رحمت خداست، دور از رحمت خدا. چه کسی؟ من القا کله علی الناس، کسی که سختی زندگیش رو بارش رو به دوش این اون بندازه، فرمود دور از رحمت خداست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم امام رو رضوان الله علیه، در آستانه دهه فجریم، بزرگانی که در نجف با ایشون همراه بودن، خب ایشون دعبشون بر این بود که شبهای جمعه، حالا یا هر هفته یا گاهی اوقات، مشرف می شدن کربلا، اون هم با اون وسایلی که بود، گاهی پیاده گاهی سواره. اطرافیان امام نقل می کردن که هیچگاه امام اجازه نداد کسی وسیله شخصی ایشون رو، حالا یه بالشی بود، کتابی بود، پتویی بود، قضایی بود، هیچگاه اجازه نداد کسی او رو حمل کنه، و اگر میخواستن از امام این رو بگیرن میگفت پس من دیگه نمیام. هر کسی باید بارش به دوش خودش باشه. متقی واقعی کسی است که کم هزینه است، اون هزینه رو هم خودش تأمین میکنه، بار به دوش کسی نمی اندازد. البته این جمله رو هم عرض کنیم، این جمله خیلی عجیبه، اگر امیرالمؤمنین نفرموده بود، خیلی ها از این خواص، از این گردن کلفت ها نمی رفتن زیر بار این جمله. حضرت برملا کرد باطن خواص را، خواص بی خواص زیادخواه تنپرور. نامه 53 به مالک اشتر نوشت و لیس احد من الرعیه، هیچ کدام از این مردم اسقل علی الوالی معونتن، خرجشون زحمتشون بر والی بر حاکم بیشتر نیست. اون کسانی که فرخا در راحتی خرجشون زیاده، توقعشون زیاده، و اقل معونتن لهو فی البلا، اگر یه سختی یه گرفتاری مشکلی پیش آمد هیچ کمکی نمی کنند به حکومت، به جامعه، به مردم. و اکره للانصاف، اگر بنا باشد حاکم در جامعه انصاف رو رعایت کنه، اینها از همه بیشتر سنگ میندازدن، بیشتر ناله میزنن، چون میدونن اگر انصاف آمد اینها خیلی اوضاعشون به هم میره. و اسأل بالالحاف و اقل شکرن عند الاعطاء، اگر چیزی بهش بدی شکر نمی کنه، اگر چیزی بهش ندی غر میزنه. حضرت فرمود بدترین مردم در یک جامعه از اف صبرن عند الملمات، در سختی ها هیچ طاقت ندارن. چه کسی است؟ من اهل الخاصه، خواص، مسئولین، کسانی که پست دارن، کسانی که یک عمر بارشون به دوش دیگران بوده، زحمت نکشیدند، مفت خوردند. حضرت فرمود اینها بدترین کسانن برای یک جامعه. خواص بودن خیلی خوبه، این رو عرض کنم، خاص بودن و جزء خواص بودن یعنی خطبه متقین، یعنی برس به اون جایی که خدمت به خلق کنی، دیگران را بر خودت ارجحیت بدی، زحمت بکشی، پرکار باشی، این خیلی خوبه. و ولی مقصود امیر المؤمنین از خواص همون خواص بی خواص است، همون تنپرورها، همون هایی که بار به دوش دیگران میندازن. بدترین مردم برای یک بدترین اشخاص در یک جامعه برای یک حکومتی کسی است که بارش را به دوش دیگران میندازه. سیزدهمین صفت متقین آن است که حاجاتهم خفیفه. و اما چهاردهمین صفت و انفسهم عفیفه، متقی کسی است که جان او، نفس او و وجود او عفیف است. عفت یعنی الکف اما لا یحل، خیلی ساده، دست بکش از آنچه بر تو حلال نیست. اگر کسی به این درجه رسید بهش میگن عفیف. عفت یعنی سمت گناه نرو. ابتدای خطبه 192 خطبه قاصعه یادتونه فرمود خیلی چیزها اینها قرقگاهند، ورود ممنوعند، منطقه حفاظت شدن، حق ندارید وارد بشید. هر کسی شأن و قدر و جایگاه خودش رو شناخت، وارد این منطقه ممنوع نشد، به اون میگن عفیف. عفیف کسی است که نگه می‌دارد خودش را از این که وارد بشه به منطقه ممنوعه. خب می‌دانید قبلا هم بارها عرض کردی اخلاق گاهی اوقات یک حالت، هر صفت اخلاقی، حالا چه فضیلت باشه چه رذیلت اخلاقی، یه حد اعتدال داره، یه حد افراد، یه حد تفرید. همین عفت را توجه کنید. اگر انسان غرق در شهوت شد، شهوترانی بد است، از اون طرف عزلت هم بده. کسی که شهوت حلال را هم بر خودش حرام کنه، این هم بده، این میشه حالت تفرید. فضیلت اخلاقی به این نیست که تو کلن نفس را، شهوت رو کنار بگذاری. فضیلت اخلاقی به عفت هست و عفت یعنی آنچه که بر تو حلال است باید او رو بگیری. اگر تو به اون حد اعتدال رسیدی بهت میگن عفیف. حضرت فرمود صفت متقی آن است که عفیف باشد. وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود ان الحیا والعفه من خلائق الایمان و انهما لسجیت الاحرار و شیمت الابرار. مگه نمیخواید به متقین برسید؟ مگه نمیخواید جزء ابرار بشید، جزء احرار بشید، جزء اهل ایمان بشید؟ ان الحیا والعفه، کسانی که اهل حیا باشند، اهل عفت باشند، اینها خلق ایمان را دارند. اینها سجیت یعنی اخلاق، راه و روش احرار را دارند. اینها شیمت الابرار را دارند، مسیرشون مسیر ابراره. عفت خیلی مهمه در راه رسیدن به مدارج بالا، در راه رسیدن به متقین. راهی نداریم جز عفت. این جمله را عرض کنم، خیلی تأمل بفرمایید این جمله را. در خطبه یک نهج البلاغه همه حواسها به کلام امیر المؤمنین باشه. در خطبه یک حضرت فرمود وقتی که داره در مورد ملائکه حرف میزنه، فرمود مزروبتون بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار القدره. هیچ چیزی مانع دیدن ملائکه نیست مگر یه حجابی. بین شما و بین ملائکه یک حجاب است. من دونهم ها، ملائکه چون بالاترند، یک حجابی دارند که شما اونها رو نمیبینید. اون حجاب، حجاب عزت است، اون حجاب، حجاب قدرته. پس بین ما و ملائکه ما میتونیم ملائکه رو ببینیم، به شرط اینکه این حجاب رو رد کنیم، به شرط اینکه از این پایین حرکت کنیم بریم بالا. آیا انسان میتواند ملائکه را ببیند؟ بله. در حکمت 474 نهج البلاغه، همون چند حکمت آخر نهج البلاغه، فرمود مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن. شهیدی که رفته، زحمت کشیده، مجروح شده، شب نخوابی، تیر و تفنگ بوده، این آقا ارزشش، جایگاهش و مقامش بالاتر نیست ممن قدره فعفه، از اون جوانی که میتونست گناه بکنه ولی گناه نکرد. عفت ورزید. لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، نزدیک است که انسان عفیف جزء ملائکه بشه. آیا میشود ملائکه را دید؟ بله میشه. تو وقتی این حجاب را رد کنی، از این پایین حرکت کنی بری بالا، میشه همتراز ملائکه. همتراز که شدی میبینی دیگه، اون پرده برداشته شد، یه پله بالاتر. می شود از ملائکه بالاتر رفت. این رو هم خود امیرالمؤمنین فرمود. حضرت فرمود ان الله رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه، ملائکه عقلی هستند که شهوت ندارن، و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل، حیوانات شهوت محضند عقل ندارن، و رکب فی بنی آدم کلتیهما، علی خدای متعال در فرزندان آدم هم عقل را گذاشت هم شهوت را گذاشت. این جمله فمن غلب عقله شهوته، اگر کسی بتواند عقل را بر شهوت پیروز کند، یعنی شهوت او نه اینکه خاموش بشه، نه اینکه از بین بره، شهوت تحت مدیریت عقل در بیاد، فرمود هر کسی به اینجا رسید فهو خیرون من الملائکه، او از ملائکه بالاتر رفت. بله، چرا ما ملک نمیبینیم؟ چون هنوز به مرتبه عفت نرسیدیم. آدم اگر عفیف شد، آدم اگر رسید به عزت، رسید به قدرت، مضروبتن بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار القدره، چطور آدم عزیز بشه؟ چطور قدرت پیدا کنه؟ عبادت انسان رو عزیز میکنه، عبادت انسان رو قدرتمند میکنه. پس تو میتوانی از این پایین حرکت کنی، بشی همتراز ملائکه، بشی از ملائکه رد بشی بری بالاتر، هم ملائکه را ببینی هم از اونها بری بالاتر، به شرط عفت، به شرط اینکه بدانی کجا باید توقف کنی. یه نکته ای رو عرض میکنم، این نکته قرآنی است عزیزان. خب مبحث عفت مبحث خیلی طولانی است و خیلی هم مورد نیاز جامعه ماست، مورد نیاز جوانهای ماست به طور خاص و ویژه. چه کنیم در این باب؟ ببینید قرآن کریم حرفش اینه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. آی کسی که برده داری، آی کسی که کنیز داری، ای کسی که در خانه دختر جوان داری، ای کسی که در خانه پسر جوان داری، ای کسی که دستت میرسد چهار تا زوج را به هم وصل کنی، شروع کنید بسم الله بگید، نکاح ایجاد کنید بین اینها، هیچ نترسید، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، حتی اگر فقیر هم باشند به رحمت خدا، به رزاقیت خدا اعتماد کنند، خدا قول داده، خدا به عهده گرفته که من مشکل رو حل میکنم. تا الان آیه قرآن میگفت شما وظیفه دارید بحث ازدواج رو حل کنید، بزرگترها، پدر و مادر، صاحبان جامعه، وظیفه اول به عهده شماست. بعد فرمود ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا، آی کسانی که نتوانستید ازدواج کنید عفت بورزید. اول گفت پدر و مادر باید شرایط ازدواج رو مهیا کنند، بعد گفت حالا اگر احیانا در یک شرایط خاصی نشد توی جوان عفت ببر. ولی ما میگیم جوان عفت، عفت، تقوا، گناه نکن، چشمت رو ببن. بابا وظیفه با پدر و مادره، وظیفه با بزرگترهای یک خانواده است، یک محله است، اونا باید یک کاری بکنن. در مرتبه دوم بحث عفاف جوان رو مطرح کرد، بیدلیل که نیست که. قرآن میگه به عهده شما، جوانی که گناه کرد به عهده پدر و مادرشه، به عهده جامعه است. شما چرا دست روی دست گذاشتید؟ چرا تلاش نکردید که این جوان به دختر خانم متناسب با حالش همکفش برسه؟ گناه کم میشه، عفت زیاد میشه. اول گفت شما وظیفتون اینه، بعد گفت حالا اگر نشد جوان عفت بورزه. ما معمولا توپ رو در زمین حریف میندازیم، میگیم جوان باید عفت بورزه، ولی قرآن چیز دیگری میگه. پیغمبر اکرم فرمود ثلاث اخافهن علی امتی، سه تا چیز هست من خیلی ازشون میترسم بر امتم، نگرانم، دغدغه دارم. از زلاله بعد المعرفه، این که بعد از شناخت خدا، بعد از شناخت دین، اینها دوباره برگردن به حالت جاهلی. و مزلات الفتن، فتنه های سخت و سهمگینی که در جامعه به وجود می آید، خیلی ها رو از مسیر خارج میکنه. و سوم فرمود و شهوت البطن و الفرج، شهوترانی، عدم عفت. من پیغمبر میترسم بر امت. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه روحش با امیر المؤمنین محشور باشه، ذیل این جمله پیغمبر که میرسه یه جمله مینویسه، انصافا جمله تلخیست ولی واقعیته. علامه مجلسی مینویسه اقول، من مجلسی میگم قد وقعت الامه فی کل ما خاف صلی الله علیه و آله و سلم علیهم، جامعه دوچار همون سه بلایی شد که پیغمبر پیش بینی کرده بود. الا من اسمه الله و هم قلیل من الامه. خیلی افراد کمی هستن که نجات پیدا کرده باشن، یه عده برگشتن جاهلی شدن، یه عده در انحرافا، در شبها، در فتنه ها سقوط کردن، یه عده گرفتار شهوت و بطن و فرج شدن. حالا علامه مجلسی شاید امروز رو نمیدید، امروز که به مراتب با این فضای رسانه‌ای و با این گوشی‌هایی که در دست هست خیلی شرایط وخیم‌تر شده. هرچه آخر الزمان بیشتر میگذره، مضلات بیشتر میشه، انحرافات، دینداری سخت‌تر میشه. البته در خطبه قبل حضرت فرمود امتحان که سخت شد طلا نابتر میشه، خالص‌تر میشه. بناست این کوره آنقدر داغ بشه تا 313 تا یار بمانه. انتظار نداشته باشید آسان باشه، سخته، ولی این سختی آخرش 313 نفر طلای ناب است که اونها قیام حضرت رو انشالله مدیریت خواهند کرد در رکاب امام است. پس 14 صفت هم این شد که انسان متقی عفیف است. و اما 15 صفت، صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتن طویله تجارت مربحه یسرها لهم ربهم. متقی واقعی کسی است که در ایام کوتاه دنیا، ایام قصیر دنیا صبر میکنه. البته این صبر یک معامله است، عقبتهم راحتن طویله، بعد از این صبر کوتاه مدت زودگذر خدای راحتی طولانی به اینها میده. حضرت فرمود این تجاره مربحه است ها، تجارت پرسوده ها، خدای متعال این تجارت را برای اهل تقوا آسان کرده. یعنی شما به هر کسی که اهل اقتصاد باشه دو تا چهار تا رو بدونه بهش بگو من میخوام 50 سال 60 سال کم و زیاد سختی و راحتی با هم بکشم، از بعضی چیزها خودم رو محروم کنم، محدود کنم، ولی نهایتاً ابدیتم آباد بشه. هر اقتصاددان میگه خیلی کارت درسته، خیلی حرفت قشنگه. یه جمله دارن رهبر معظم انقلاب، ایشون در باب ولایت فقیه میفرمایند به شرط این که اسمش را نیاورید. فرمان که نظریه ولایت فقیه را اگر اسمش رو نیاری همه میپذیرند. یک انسان عالم، عادل، متخصص، مدیر، مدبر که از چند وجه داره تحت نظارت قرار میگیره، این در رأس امور باشه، همه میگن عجب سیستم قشنگیه. ولی همین که میگه اسمش ولایت فقیه میگن نه نه خوب نیست، به شرط این که اسمش رو نیاری. این قاعده عبودیت در دنیا را به هر اقتصاددانی بدی میگه خیلی حرف قشنگیه. شما 10 سال زحمت بکش، بعد بهت بگن یه چک سفید امضا بهت میدیم که تا آخر عمر تضمینه، همه میگن قبوله، 10 سال کار میکنم، زحمت میکشم، بعدش راحتم. حالا همین رو اگر گفتی این بحث عبودیت از طاعت از معادست، میگن نه ولش کن ما نمیخوایم. ولی در حالی که یک بحث فطری و عقلی است همه میفهمند. حضرت فرمود این تجارت، تجارت پرسودی است و اگر تو در این مسیر قرار بگیری یسر حالهم ربهم، خدا این مسیر را برای شما آسان میکنه. حکمت 82 نهج البلاغه اینه، حضرت فرمود اگر روزهای متمادی سوار بر شتر بشید. شتر سواری یک کار خیلی سختیه، نسبت به اسب خیلی سخت تره سوار شتر شدن. حضرت فرمود اگر بر پشت اسب، بر پشت شتر سوار بشید، روزهای متمادی در بیابانهای خشک و بی آب و علف حرکت کنید تا به این چند جمله‌ای که من میخوام بگم برسید، ارزشش رو داره، میارزه. ولی من مفت و مجانی اینها رو در اختیار شما قرار میدم. یکیش اینه، حکمت 82 فرمود علیکم به صبر، بر شما باد به صبر، صبر و ایام قصیره. ویژگی متقین صبره. حضرت فرمود علیکم به صبر، فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. صبر نسبت به ایمان مثل سر است نسبت به بدن. ولا خیر فی جسد لا رأس مها. بدنی که سر نداشته باشه خب قدرت مدیریت نداره، عقل نداره، نمیتونه حرکت کنه، به چه درد میخوره؟ یه جنازه ای بیش نیست. لا خیر فی ایمان لا صبر مها. ایمانی که، تقوایی که، اسلامی که صبر، بردباری، مقاومت، استقامت در اون نباشه به درد نمیخوره. متقیان کسانی هستند که اهل صبرند، در مسیر اطاعت، بندگی، در مسیر رسیدن به اهداف. من اسم صبر رو میذارم مقاومت. صبر رو زیاد شنیدیم اینطور نباشه که خیلی بهش توجه نکنیم. صبر یعنی استقامت داشته باش. قبلا هم عرض کردیم لفظ صبر به معنای گیاه تلخه. صبر تلخی داره، زحمت داره، رنج داره، ولی آخرش شیرینه، آخرش بهشت انشاءالله. فرمود متقی اهل صبر است. مرحوم کلینی در کافی شریف بابی دارد به نام باب صبر، روایات متعددی اونجا ذکر کرده. این روایت جز روایات معروف است. امام باقر سلام الله علیه فرمود الجنه محفوفتون بالمکاره و صبر، بهشت پیچیده شده در سختی ها و در صبرها. فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه، کسی که بتواند استقامت کند، پایمردی کند، از همه این سختی ها عبور کند، او به بهشت میرسه ها. ولی از اون طرف و جهنم محفوفتون به لذات و شهوات، جهنم پیچیده شده به لذت ها، به شهوت ها، به سورچرانی ها، به خوشگذرانی ها. فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار، همین که یک جرعه از این لذت، از این شهوت نوشیدی، راه جهنمی شدنت هموار شده. بهشت رفتن سخته، به آسانی به دست نمیاد. تو برای رسیدن به مقام متقین باید اهل صبر و استقامت باشی. هر شب نماز شب بخونی راحت نیست. همه این 10-15 صفتی که حضرت فرمود رو یکی یکی در مورد خودت، در جان خودت پیاده کنی راحت نیست. بلا راحت نیست. ولی کسی که جایزه بزرگ میخواد باید امتحان سخت بده، باید سختی بکشه. این روایت رو ببینید، پیغمبر فرمود سیعتی علی الناس زمانون، یه زمانی میرسد بر این امت که لا ینال الملک فیه الا بالقتل و تجبر. هر کی میخواد به حکومت و پادشاهی برسه، هر کی میخواد به یه قدرتی برسه، لازمش این جنگ راه بندازه، لازمش این جباریت به خرج بده، با کودتا هر کی میخواد سر کار بیاد. اصلا استحقاق مد نظر نیست. هر کسی که زورش بیشتر بود، قلدرش بیشتر بود، اون میشه حاکم. ولل غنا الا بالغصب والبخل، پولدار شدن ممکن نیست مگر اینکه حق مردم رو بخوری، مگر اینکه بخل بورزی، خودت هیچی نخوری، هی از زن و بچت بگیری تا پولت زیاد بشه. ولل محبه الا باستخراج دین، دوستی و محبت ممکن نیست مگر دینت رو بفروشی. مردم با دوست نمیشن مگر مثل اونها بی دین بشی، تحویلت نمیگیرن مگر اینکه از اعتقادات دست برداری و اتباع الهوا. فمن ادرک ذلک الزمان، پیغمبر فرمود اگر شما در چنین زمانی بودید، گویا زمان ما، صدقل زمان ما هم این ویژگی ها رو داره، نه اینکه منحصر باشه، زمان ما هم این طوری است. خیلی ها آمریکا برای اینکه به قدرت برسه هر روز جنگ شروع میکنه، هر روز فلان ثروتمند برای اینکه پولش بیشتر بشه مال مردم رو میخونه، از فقیر و غنی نمیگذره، بالا میکشه، اختلاس میکنه، دزدی میکنه. اگر خواستی با کسی رفاقت کنی، دوستی کنی، میگه اول دینت رو بده تا بعد با دوست بشن. پیغمبر فرمود فمن ادرک ذلک الزمان، اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید، فصبر علی الفقر، صبر کنید بر فقر، نرید دنبال این که با فلانی و فلانی ببندید، پارتی بازی کنید، غصب کنید، بخل بورزید تا پول دار بشید. صبر اینجا بهتره. صبر کنید بر همین فقری. و هو یقدر علی الغنا، اگه میخواست میتونست پول دار بشه و راهش رو بلد بود، راه دزدی رو بلد بود، ولی صبر کن بر این فقر، برات بهتره. و ادامه روایت که دیگه نمیخونم، یکی دو خط دیگه ادامه داره روایت. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود صبر و ایاما قصیرتن اعقبتهم راحتن طویله. این جمله اعقبتهم راحتن طویله در واقع تشویقه. حضرت فرمود که بیاید در این تجارت شرکت کنید، این تجارت آخرش خیلی پرسوده ها، در راحتی تام و تمام میرسید. اگر دل از دنیا زدگی بکنید، در سختی ها صبر کنید، راحتی ابدی در پیش است. تجارتن مربحه. این جمله رو هم یه نکته عرض کنم و بگذاریم. قرآن کریم میفرماد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بازار دنیا اینطوری است، همه بازارها مشتری میخواهد ارزانتر بخرد فروشنده میخواد گرونتر بفروشه. رضا شما وقتی بازار میری 4 تا مغازه رو میگردی ببینی کدوم ارزونتر میگه، چون میدونی ذات بازار این، هر کسی میخواهد گرونتر بفروشد، هر کسی میخواد ارزونتر بخره. تنها خریداری که در این عالم است میگه بیا من گرونتر میخرم، تو هر چقدر میخواستی بدی من بیشتر بهت میدم، گرونتر میخرم از تو. حضرت فرمود که ثمن شما، قیمت شما بهشته، به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید، ضرر کردید، ارزون فروختید. تنها کسی که این جسم را، این جان را، این کالا را به اندازه میخره، بلکه بیشتر از اندازه میخره، خداست. بقیه جان تو رو میخره به اندازه این که یه گناه بهت بده. شیطان تو را میخرد به خیال، به تخیل، به غرور. هیچی نیست، همش فریبه. فکر کردی چیزی هست ولی چیزی تهش نیست. خداست که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. تو بیا اینجا، ما طوری از تو میخریم که راضی بشی، بیش از آنچه که فکر کنی بهت میدیم. 16 صفتی که در باب متقین فرمود که ارادتهم الدنیا فلم یریدوها. خیلی جمله عجیبه، ارادتهم الدنیا، دنیا طلب کرده، ارادت که اراده کرده، مشتاق این آقاست، ولی این آقا میگه نمیخوام، دست از سرم بردار. متقی واقعی توان رسیدن به همه امکانات مادی رو داره. دوباره میگم متقی واقعی ارزه رسیدن به همه امکانات رو داره. میتونه بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین زندگی، بهترین لباس، بهترین پست، مقام، همه چیز میتونه فراهم کنه. ارزش رو داره، فکرش رو داره، ولی نمیخواهد. دنیا میگه بیا من همه چیز در اختیارت میگذارم. میگه من عقلش رو دارم، فکرش رو دارم، استعدادش رو دارم، زیباییش رو دارم، فن بیانش رو دارم، اصل و نسبم آنچنان است که میتونم ازش درآمد کسب کنم، ولی نمیخواهم. متقی اینها. جمله‌ای داره حضرت در خطبه 32 نهج البلاغه، اونجا عزیزانی که همراه بودن خاطرشون هست، حضرت فرماد مردم 4 دستن، شروع میکنه این 4 دسته را گفتن و بعد یه دسته پنجمی از مؤمنین رو هم ذکر میکنه. 4 صنفی که حضرت در خطبه 32 ذکر میکنه اینه که و منهم من ابعده عن طلب الملک زعولت و نفسه. یه دی هستن اینها به خاطر اون ذلت و ناتوانی، به خاطر اون بی ارزگیشون نمیتونن به دنیا برسن، نمیتونن به اون پست و مقامی که دلشون میخواد برسن. بعد که دیدن نرسیدن، فتح الله باسم القناعه و تزین بلباس اهل الزهاده، میگن آقا ما خیلی زاهدیم ها، ما خیلی متقی هستیم ها، ما خیلی قانعیم، ببین من به دنیا نرسیدم، ببین به پول نرسیدم. حضرت فرمود ولیس من ذلک فی مراهن ولا مقدار، نه صبح نه شب هیچ وقت اهل زهد نبود. اگر میبینید به دنیا نرسید، چون زورش رو نداشت، چون قدرتش رو نداشت، نرسید، بعد اومد ادعای زهد کرد. این که زهد نشد. زهد واقعی آن است که تو بتوانی برسی ولی بگی نمیخوام. متقی واقعی کسی است که میتواند برسد. ارادت هم دنیا، دنیا خودش رو به پای اینها ریخته، اراده کرده آنها رو، ولی اینها میگن نه ما نمیخوایم، سمت دنیا نمیرن. خطبه 200 نهج البلاغه حضرت فرمود والله ما معاویه تو به اتها منی. خیال نکنید معاویه از من باهوشتر، زیرکتر، سیاست مدارتره، نه من از او واردترم. ولیکن نهو یقدر و یفجر، او گول میزنه مردم رو، خیانت میکنه، گناه انجام میده. من دارم بر مرز تقوا راه میرم. بعد شما میاد من میگی بابا معاویه از تو سیاست مدارتره، مدیریتش بهتره. نه، این مدیریت شیطانیست. من هم میتوانم مثل او باشم، بلکه بهتر از او باشم، ولی من نمیخواهم این گونه باشم. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس. اگر خدای متعال حرام نکرده بود گول زدن را، اگر خدا حرام نکرده بود خیانت کردن را، من از همه شما بیشتر بلد بودم، خیلی راحت تر از شما میتونستم اختلاس کنم که گیر هم نیفتن. ولی بناس من متقی باشم. امیر المؤمنین در خطبه متقین داره ذکر میکنه، متقی واقعی کسی است که دنیا او را طلب کرده ولی او میگه نمیخوام. اصلا تفاوت ابوذرها و سلمانها در همینه دیگه. تفاوت ابوذر و سلمان در اینه، عثمان ببخشید، عثمان هر چه دنیا بود رو طلب کرد، گفت من میخوام. ابوذر هر چه دنیا در خانهش رو زد، گفت من رابطه احتیاجی نیست، برو. نگرفت دنیا رو. خطبه 103 وقتی که امیر المؤمنین داره ابوذر رو به ربزه مشایعت میکنه، اونجا فرمود یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له. ابوذر تو غضب کردی برای خدا، خوب کاری کردی، خدا اجرت رو میده. این جملش مد نظرمه. فرمود فلو قبلت دنیاهم لاحبوک. ابوذر تو هم اگه سر سفره دنیا طلبانه اهل سقیفه مینشستی دوست داشتن، تبعیدت نمیکردن. تو هم اگر در اختلاس ها و دزدی ها و حق خوری ها با اونها سهیم میشدی عزیز بودی. صحابی پیغمبر ابوذر غفاری رو سرشون میذاشتند، ولی تو با دنیا طلبی اونها در افتادی. تو به اونها گفتی من نمیخواهم، دنیا رو نمیخوام. دست رد زدی به دنیا. وقتی دست رد زدی به دنیا، ببینی یکی یکی از حولت و از دورت و جدا میشن، تبعیدت میکنن، اذیتت میکنن. تفاوت سقیفه و قدیر در همینه. دنیا اگر تو رو خواست تو نباید بخوای، تو باید حد یقفی برای خودت تصور کنی. نامه 47 نهج البلاغه لحظات آخر امیرالمؤمنین دیگه، وصیت حضرت، نامه 47، اون لحظات آخری که حضرت داره به شهادت میرسه، خطاب به حسنین فرمود، خطاب به امام حسن و امام حسین فرمود اوصیکما بتقوی الله و الله تبقی الدنیا و این بقت کما. حسن جان، حسین جان، من شما را به تقوا، به خطبه متقین دعوت میکنم. بابا جان تقوا چیست؟ تقوا اینه الله تبغی الدنیا و ان بقت کما، سمت دنیا نرید اگرچه دنیا به سمت شما بیاد، اگرچه دنیا خودش را بر شما عرضه کند. تو بگو من نمیخوام. اصلا وارد این وادی نشو. متقی واقعی کسی است که این گونه باشد. حالا چرا نباید دنیا رو طلب کرد؟ چرا باید دست رد به سینه دنیا زد؟ نهج البلاغه پر است از این جواب. چرا باید دنیا رو ترک کرد؟ خطبه 111 اول تا آخر بخونید. اما بعد فإنی احذرکم الدنیا فإنها قرارتون زرارتون حائلتون زائلتون نافع. بخونید دیگه، خوندیم قبلا خطبه 111. از دنیا برحذر باشید، مغرور کننده است، زیانبار است، متغیر است، زوال پذیر است، پایانش زود میرسه، خودش و اهلش رو نابود میکنه. هزار دلیل داریم برای اینکه چرا سمت دنیا نریم. اگر در دام دنیا افتادی دیگه رفتی، دیگه سقوط کردی، دیگه نمیگذاره برگردی. راهش اینه از قبل وارد این منطقه ممنوعه نشو. جریانی هست، جریان قشنگی است. امیرالمؤمنین میفرماید من در فدک مشغول بیل زدن بودم، اون وقتی که هنوز فدک را از دست فاطمه نگرفته بودن. یه وقت دیدم قد حجمت علی و فی یدی مصحات و انا اعمل با. دیدم یه خانومی اومد به سمت من، من داشتم بیل میزدم، مشغول کار خودم بودم. فقالت لی ابن ابی طالب هل لك ان تزوجنی، ای علی آیا میخواهی با من ازدواج کنی؟ و اقنیک ان هذه المصحات، با حیف تو نیست هی بیای عرق بریزی بیل بزنی؟ من اونقدر پول دارم و پول بهت میدم که تا هفت پشت تأمین بشه، دیگه چی میخوای از دنیا؟ بیا با من ازدواج کن تا همه دنیای تو رو آباد کنم. حضرت فرمود فقلت لها من انت، معرفی کن خودت رو ببینم چی هستی. فقالت انا دنیا، گفت من دنیا هستم. تجسم پیدا کرده بود برای امیر المؤمنین. حضرت فرمود فقلت لها ارجعی، برو 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 اینجا نیست، من علی کسی نیستم دنیا طلب بشم. بعد این شعر رو فرمود لقد خواب من قررته دنیا دنیه، ضرر کرده از کسی که دنیا او رو فریب داده. و ماهی ان قررت قرونا بطائل، دنیا کارش اینه، قرنهای قرن از داره انسانها رو گول میزنه، فریب میده و متاسفانه گول میخورن. این همون علی است که در حکمت 77 فرمود دنیا آمد پیش من، من بهش گفتم ابی تعرست، آیا خودت رو بر من عرضه میکنی؟ لا حانهی نکهیهات قری غیری، برو دیگران رو فریب بده. علی امام متقین است، علی سرور و زینت متقین است. متقین ساده اینجوری هن، نباید سمت دنیا برن. ارادت هم دنیا فلم یریدوها، او که امام متقین است، جایگاهش مشخصه. و هفته همین صفتی که امیر المؤمنین برای متقین بیان میکنه، حضرت فرمود اثرت هم ففدو انفسهم منها، دنیا همه را به اسارت گرفته، متقین را به اسارت گرفته. ففدوها، فدیه میدهند به دنیا تا جانشون رو آزاد کنند. دنیا متقین را به اسارت گرفته و آنان با فدا کردن نفس خودشون رو آزاد می کنند. همه ما گرفتاریم. این که فرمود همه شما گرفتارید، از این جهت که قوای حیوانی، شهوت، غضب، نفس در وجود ما خیلی قویه، خیلی کارگره. حضرت فرمود که انه همه شما درگیر دنیایید، درگیر شیطانید، در بندید. فقط کسانی میتوانند خودشون رو آزاد کنند که یه فدیه ای بدند. الان کسی اسیر میشه مبادله میکنه، میگن فلان مقدار پول بده حبست رو میخری میتونی آزاد بشی. چه چیز باید بدیم تا خودمون رو آزاد کنیم؟ خطبه متقین خطبه مجاهدین است. ها حواستون هست، حضرت داره بحث اسارت رو مطرح میکنه. اسارت یعنی جنگ، وسط جنگ است که اسارت است، جراحت است، شهادت است. جایی که جنگ نباشه که اسارت معنا نمیده. وقتی میگه شیطان و دنیا شما را اسیر کرده، یعنی شما وسط جنگید. خطبه متقین خطبه مجاهدین از سر تا سر این خطبه، همه صفاتی که ذکر میکنه حول یک محورن. تو در حال مبارزه ای، هرچه قشنگتر مبارزه کنی، هرچه بهتر به جنگی، مرتبت بالاتر میره، درجه ای که روی دوشت میگذارن بیشتره. اینجا هم همینه، مبارزه است، لذا اسارت داره، شهادت داره، نجات داره. اینکه فرمود ففدو انفسهم بها، اینجا هم به معنای شهادت است، یعنی یه عده‌ای باید جان در این مسیر بدهن تا آزاد بشن، شهید بشن در راه خدا، در راه مبارزه با طاغوت به مقام شهادت برسن، یا حداقل عاشقان شهادت باشن. از شهید شدن نترسند، از جان دادن نترسند، دلبسته به جانشون نباشن. این یک معنا. اینکه گفت فدیه بدید تا آزاد بشید، یعنی شهادت طلب باشید. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بفدی امه، من به مرگ مشتاقترم، خیلی علاقه مندم به مرگ، شهادت رو هر روز میبینم و در آغوش میگیرم. اینطور باید باشه. یه معنای دیگر هم این که فدیه بدید یعنی هزینه بدید، صرفا جان دادن نیست. آقا در راه گذر از تعلقات باید هزینه داد و زحمت کشید. مفت و مجانی کسی رو آزادش نمی کنن. باید زحمت بکشی ها، باید خیلی خرج کنی، خرج مادی نه، تومان نه، باید قید نفس را بزنی، از یکی از تعلقات دست برداری، باید هزینه کنی، خواب راحت رو به چشمت حرام کنی، باید هزینه کنی، خودت رو مأنوس کنی با اهل بیت، خودت رو مأنوس کنی با خوبان عالم. دنبال کار خلق رفتن که عادت نیست، فلانجا زلزله است، فلانجا سیل، کمک میخوان، باید بری آستین بالا بزنی. این سخت دیگه، هزینه دادنه. فرمود تا هزینه ندهید، تا عاشق جهاد نباشید، شما اهل مبارزه نیستید. اهل مبارزه که نباشی، اهل خطبه متقین نیستی، کسی اسیرت نمیگیره. تو که اون پشت ایستادی هزاران فرسخ دورتر از خط مقدم، تو رو که اسیر نمی کنن. اسیر کسی است که در خط مقدم رفته عملیات، رفته در خاک دشمن، رفته پاتک بزنه به شیطان، گیر افتاده. حالا اونجا باید تعلقات رو یکی یکی قیچی کنه تا خودش رو نجات بده و می شود. این جمله رو هم بگیم به عنوان بحث پایانی و مزاحم شما نشیم. در روایات ما راهکارهایی رو برای نجات انسان از دست نفس، دنیا و شیطان فرمودن. راه نجات از اسارت چیست؟ اگر متقی اسیر دنیا شد، اسیر شیطان شد، اسیر نفس شد، چه کنه؟ یکی استغفار است. خطبه شعبانیه پیغمبر، جمعه آخر ماه شعبان پیغمبر یک خطبه خون، خیلی خطبه پرمضمونی است برای ورود به ماه مبارک رمضان. اونجا فرمود ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، آی مردم شما همه درگیر اسیر اعمالتون هستید، همتون خیلی هاتون گناه کردید، اعمال زشت و قبیحی داشتید، گرفتاری. ففکوها باستغفارکم، تنها راهی که می توانید جانتون را فک کنید، آزاد کنید، از اسارت نجات بدید، استغفار. استغفار اسارت انسان رو تمام میکنه. دیگه توضیح نمیدم. دو، صلوات بر پیغمبر اکرم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیامبر فرمود فان اردتم ان تدیموا علی ابلیس سخنت عینه و الم جراحاته، اگر میخواهید یک خنجر کاری بر پیکر شیطان وارد کنید، یه جراحتی که به این زودی ها خوب نشه، فداوموا علی طاعت الله و ذکرهی و صلات علی محمد و آله. سه تا کار بکنید: یک، اطاعت از خدا، دو، ذکر خدا رو زیاد بگید، سه، صلوات بفرستید بر پیغمبر و آل پیغمبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فرمود و انزلتم انزالکه کنتم اسراء ابلیس، اگر این کارها رو نکنید اسیر ابلیس باقی میمونید. ها، تنها راهی که میشود از دام ابلیس فرار کرد، از اسارت ابلیس خودتون رو نجات بدید، این سه کار است: طاعت، ذکر و صلوات. سومین راهکار، این جمله را خوب توجه کنید، فهم معارف دین از علمای راستین و محبت علی ابن ابی طالب. این رو پیغمبر فرمود. من بخونم متن رو، توجه کنید، حالا یکی دو دقیقه گذشته ولی توجه کنید به متن. رسول مکرم فرمود یا عباد الله، خطاب به همه شماست، کسانی که سر سفره خطبه متقین نشستید، اتبعوا اخی و وصی علی ابن ابی طالب، از برادر من علی، از وصی من علی ابن ابی طالب اطاعت کنید. فلا تکونوا کالذین اتخذوا اربابا من دون الله، مباد جزء کسانی باشید که غیر از خدا را برای عبودیت، بندگی انتخاب کردن. خدا به شما گفته از علی اطاعت کنید، شما چه حقی دارید برید در خانه دیگران؟ جمله را ببینید: تقلیدن لجحال آبائهم الکافرین بالله. کفار اینطوری بودن، بهش میگفتن تو چرا بت پرستی؟ میگه من بابام بت پرست بود. چرا بت پرستی؟ آبا و اجداد من بت پرست بودن. این چه دلیلی است که شما ذکر میکنید؟ مبادا به خاطر اینکه پدرانتون فلان کار رو میکردند، مخالفت با علی میکردند، شما هم مخالفت کنید. ها، تقلید کورکورانه نداشته باشید. فان المقلد دینه ممن لا یعلم دین الله یبوء بغضب الله، اگر کسی بدون اینکه از یک عالم ربانی سمدانی پیروی کنه، همینطوری یه دینی رو برای خودش انتخاب کرده، احکامش رو نمیدونه، عقایدش رو نمیدونه، بالا و پایینش رو نمیدونه، فقط میگه من میخوام دیندار باشم، دینداری بدون تقلید از عالم ربانی. یه وقتی کلن عالم ربانی نداره، یه وقت میره یک عالم شیطانی رو انتخاب میکنه، هر دو بده. حضرت فرمود اگر میخواهید به اون هدف برسید، اگر کسی عالم غیر ربانی رو انتخاب کرد، این غضب خدا را برای خودش خریده. خب تا اینجا چه کنیم از دست اسارت شیطان رها بشیم؟ پیغمبر فرمود معارف را از علمای دین یاد بگیرید. بعدش قشنگه و یکون من اسراء ابلیس لعنه الله، اگر این کار رو نکنید، اگر دنبال عالم غیر ربانی برید، اسیر دست شیطانید. و اعلمو ان الله عز و جل جعل اخی علیان افضل زینت اطرتی، با محبت علی بچه هاتون رو بزرگ بشید تا بزرگ کنید تا متقی بشن. علی زینت اطرت پیغمبره، علی کسی است که زینت جناته، علی اون مقامات رو داره، بقیه روایت رو نمیخونه. خب انشاءالله بقیه مطلب بمونه برای جلسه آینده. خدا به برکت امیر المؤمنین، به برکت جواد الائمه سلام الله علیه، انشاءالله همه ما رو معنوس و محشور با امیر المؤمنین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.